بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، بحث قاعده لازرر توسط استاد تبریزی، تهیه شده در سال 1368 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کلام در معنای نفی و ضرر بود، دو معنا را که یکی را از شیخ و دیگری را از مرحوم آخوند نقل کردی و روشن شد اگر امر دایری بشود ما بین این دوتا مسلک، اونی که مطابق با ظهور کلام است مسلک شیخ است، که در او بله ارتکاب خلاف ظاهر یه ارتکاب خلاف ظاهر است، و اگر حدیث لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام تمام بود اصل خلاف ظاهری نبود، چون که اسلام احکام شریعت است. و اما بنابر مسلک صاحب الکفایه ارتکاب دو خلاف ظاهر لازم است، و موجبی بر ارتکاب دو تا خلاف ظاهر در بین نیست. اگر امر مردد ما بین این دوتا مسلک بود مسلک متعین مسلک شیخ بود، ولیکن در این لازرر سه مسلک دیگر هست که رو هم رفته پنج مسلک می شود. یکی از این مسلک ها، یعنی مسلکی است که خوب این می شود گفت که از ضعف المسالک است، و اون مسلک این است که مراد از نفی الضرر منفی ضرر خاص است، اون ضرری است که غیر متدارک است، منفی ضرر خارجی است، ولیکن ضرر خارجی خاص منفی است، لا مطلق الضرر، و اون ضرری است که تدارک نشده باشد، غیر متدارک بوده باشد. قائل این مسلک میگوید از این روایت استفاده می شود، هر ضرری که در خارج واقع می شود او تدارک است، لازم تدارک است، چون که ضرر غیر متدارک در خارج نیست. در یه موردی اگر ثابت بشود که تدارک این ضرر لازم نیست، اون تخصیص می شود در قاعده لا ضرر. و این که بله مراد ضرر غیر متدارک است، منفی ضرر غیر متدارک است، این را سه جور می شود تقریب کرد، دو جورش را در کفایه متعرض شده است. جور اولش این است که بگوییم ضرر در ما نحرفی در قاعده لا ضرر، این ضرر ولو به معنای مطلق و نقص است، فی المال و نفس و طرف و الارض، ولیکن استعمال شده است در نقص خاص، اون نقصی که غیر متدارک است، یعنی نقص در مال و ارض و طرف و نفس که غیر متدارک است، اون ضرر خاص نیست. که مرحوم آخوند میگه تجوز در کلمه میشود، لفظ ضرر وضع شده بود به مطلق و نقص، استعمال شد در نقص خاص، نقصی که غیر متدارک است. این یه تقریب. تقریب دیگر این است که نه، ضرر در همون معنای نقص استعمال شده است. این ولیکن مراد از ضرر، ضرر غیر متدارک است به تقیید و به تعدد دال و مدلول که در بحث و اطلاق و تقیید ثابت شده است. اراده مقید از مطلق به تعدد دال و مدلول موجب مجازیت نیست، مثل اعتق رقبتا مؤمنه. ولو مراد از متعلق اعتق رقبه مؤمنه است، ولیکن تجوزی نیست، چون که اراده رقبه مؤمنه از این متعلق به تعدد دال و مدلول است. رقبه رقبو بودنش را و مؤمنه بودن وصفش را و تقییدش را دلالت می کند. بدون جهت استعمال مطلق و اراده مقید به تعدد دال و مدلول مجازیتی نیست. اینجا هم مراد از ضرر، ضرر غیر متدارک است، ولیکن به تعدد دال و مدلول. باز در اون باب مطلق و مقید اثبات شده است که در اون تعدد دال فرقی نمی کند، که اون دال بر تقیید لفظ بوده باشد یا از قبیله بله توجه کردید قرینه خارجیه و مقید خارجی بوده باشد که لفظ نیست. مثل چه چیز؟ مثل ما نهنفی، چون که می دانیم که ضرر در خارج واقع است. این علم به بگو ضرر فیل خارج قرینه است که شاره از این ضرر من نفی ضرر که لا ضرر است اراده کرده است ضرر غیر متدارک را. تقیید از این قرینه خارجی استفاده شده است. این هم موجب مجازیت نیست. مثل اینی که مولا بگوید اکرم الفقیه، ما از خارج می دانیم که مراد فقیه فاسق فاجر نیست. مولا هیچ وقت راضی نیست، امر به اهانت او کرده است. این معلوم می شود که فقیه غیر فاسق مراد است، ولیکن به تعدد دل و مدلول این مجازیت نیست. این هم وجه ثانی است. وجه ثالث این است که نه، همین لا ضرر ضرر نیست، همون ایش که مرحوم آخوند می گفت، نفی ضرر می کند شارع در خارج، مطلقا در خارج ضرر نیست. ولیکن این نفی، نفی ادعایی است، نفی نفی حقیقی نیست، نفی ادعایی است. مصحح ادعا لزوم التدارک است، چون که ضرر خارجی باید تدارک بشود، مصحح این ادعا که ضرر در خارج نیست لزوم تدارک است. این را گفتند. وقتی که این معنا شد، مراد از نفی ضرر، ضرر غیر متدارک شد، بله در ما نحنفی گفته می شود که این معنا خلاف ظاهر است از دو جهت. چون که خلاف ظاهر است از دو جهت، بدون جهت نمی شود ملتزم شد، باید این یک قرینه دیگر، قرینه خارجی برای که ثابت بکند این که مراد اینه، باید ثابت بشود. اینی که شما گفتید مجرد ادعاست و احتمال است برخلاف ظهور. قرینه اول این است که ما می دانیم این معنا را که ضرری که در خارج واقع می شود همش لازم تدارک نیست. این را می دانیم که لزوم تدارک در هر ضرری نیست. این از خارج میدانیم. زلزله شد خانه من خوابید، شد بله اتاق ها آمد پایین، بنیانش سست بود، ضرر بر من وارد شد. کی باید تدارک کند؟ بر کی لازم است؟ بر هیچ کس تدارک ندارد. یا فرض کنید آتشی افتاد، توجه کردید اون خونه بله فرض کنید سوخت، خب کی باید این را تدارک کند؟ بله هیچ کس. اولا هر ضرر لازم تدارک نیست، اون ضرری لازم تدارک است که از قبیل اتلاف مال بوده باشد یا مورد قاعده ید بوده باشد، کلل ید مواخذت تادردی، اونها هم از اون قاعده استفاده شده است. دیگر از این لازرر بلی امر آخری بخواهیم استفاده بکنیم وقتی ندارد، چون که هر ضرری این را از خارج می دانیم که لازم تدارک نیست. بدون جهت چون که این را می دانیم و لازم تدارک نیست، این را نمی شود ملتزم شد. خب صرف نظر کردیم از این، صرف نظر کردیم از این، اینها ترتب ایستا. مگر لزوم تدارک مسحه نفی ضرر می شود؟ رفن کسی فرض بفرمایید، بله یه کسی فرض کنید مال مرا تلف کرد، فرض بفرمایید آتشی انداخت خونه مرا سوزان، خیلی خوب اتلاف کرد، خوب اون زامین است، اتلف مال غیر اون زامین است، اتفاقا اون شخص هم مفلس است. فعلا من نمیتوانم از او چیزی مطالبه بکنم، من کان از او اسره فنظرتنی لا میسره. خب این چه زوم صحه خارجش ضرر در خارج واقع نشده، مجرد لزوم تدارک مصحه این نمی شود که ضرر منتفی بشود. تدارک خارجی ربما مصحه می شود که انسان بله بکر ضرر واقع نشد، اون هم بعضن ها نه کلن، چون که تدارک ضرر مختلف است. کسی دست مرا قطع کرد، خب منم دست او را قطع کردم، ضرر در خارج واقع نشد، قصاص است دیگه. تدارک جنایت بل قصاص است. تدارک بدطرف شد، دست مرا قطع کرد، منم دست او را قطع کردم، مگر تدارک ضرر شد؟ من دست دارم بعد از این. اولا ضرر همش تدارک نمی شود و ثانیاً لزوم تدارک مصحح نفی ضرر نمی شود و ثالثاً بر اینکه تدارک خارجاً هم شد، لزومش را گذاشتیم، تدارک خارجی شد، هر تدارک خارجی موجب این نیست که صحیح بشود که لازر است. این اشکال اولی که پروازه از همین زور است. اشکال دوم این است که با مورد خود روایت مناسبت ندارد. این معنا با خود مناسب که قضیه ثمرت ابن زندبه است، یا اگر روایت عقبت ابن خالد را هم گفتید اونجا با مورد روایت مناسبت ندارد. در مورد روایت اونی که از ارز انصاری رفته بود از بین، چون ها که تدارک نشده است، اونها رفته تمام شده است، متحمل شده است اون نقص را، اون قابل تدارک نیست. اونی که ضرر بعدی است، اون این است که اون درخت را ولی گله کردند انداختند ضرر وارد شد، اونم که تدارک نشده است. و اون این تدارک اون ضرر نیست، اعدام ضرر بعدی است نسبت به انصاری. انصاری بعد از این دیگر متضرر نمی شود، نه اینکه بعد از این ضررش تدارک پیدا می کند. اونی که بعد از این قضیه ضرر واقع می شود نسبت به ثمرک تدارک ندارد، انداخت ولی اون ضرر واقع شد. نسبت به انصاری ضرر تدارک نشد، ضرر معدوم شد. الان ما سید انشاءالله تفصیل کلام را در تطبیق این کبرا به این مورد روایت
بدون جهت نه این با ظهور کلام مناسبت داره، نه با مورد روایت مناسبت داره، التزام به او بلاوجه هست. بدون جهت این اردل وجوه هست، ولو اردل وجوه را وچه آخر ذکر کرده اند کلام متعرض می شوی. می ماند دوتا مسلک دیگر. این دوتا مسلک دیگری که هست، یکی از اینها از این مسلکین، اون مسلکی است که ذکر شده است در مقام مراد از این نفی در ما نحن فیه نهی است. این لا ضرر ولا ضرار، این مراد از این نفی نهی است. ولو شیخ انصاری این را اردل وجوه ذکر کرده است، ولیکن این اردل وجوه نیست. وجهیست که بعد از این که ما بیان کردیم، وجهش را ذکر کردیم، میبینید که نه، این وجه وجهیست. توجه کردید؟ بله، اردل وجوه نمیتواند بشود. اصح الوجوه نشد، اردل وجوه نمیتواند بشود، بلکه یه وجه متوسطی است ما بین الوجوه. چرا مراد از نفی نهی است؟ ایشان من مرحوم شیخ شریعت اصفهانی این مسلک را توضیح داده است و بیان کرده است که این مسلک که مراد از نفی نهی است، این متعین است با این وقت احتمالی و مجالی بر وجوهی که سابقا گفتیم نمیماند. اون وقتی که پنجمیس او مانده است، او این وقت بله در اون زمان نبوده است. این وقتی که تا حال گفتیم سه وقتی متقدم، ایشان ملتزم شده است که با این احتمال که مراد از نفی نهی است، از این بله توجه بر وجوه دیگر مجال نمیماند. آنی که مرحوم آخوند در کفایه این وجه را به یک کلمه انداخته از کنار، بون سادگی نیست. مرحوم آخوند گفته است که اراده نهی از نفی مجالی نیست، چون مثل این زور ترکیب در مقام نهی استعمال نمی شود. مثل این ترکیب، یعنی لا انافیه داخل بشود به اسم، لا انافیه داخلی به اسم بشود و از او اراده نهی بشود، این معنا معهود نیست. این زور استعمال یعنی اراده نهی از نفی، بله که ان نفی بر فعل داخل بشود که لا یضرب لا یکرم لا یقتل، معنای لا یقتل یا لا یقتل، یعنی حرام است قطعش، عیب ندارد. و اما در جمله اسمیه که لا انافیه داخلی بر اسم بشود، در این ترکیب معهود نیست. بدون جهت مرحوم شیخ الشریعه این تراکیب را پیدا کرده است، فرموده است بر این که این استعمال که مراد از نفی نهی است، در مثل این تراکیب معنای شایعی است. مثل قوله سبحانه از اول از قرآن، بله خداوند متعال می فرماید که لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج استا. این لا رفسق ولا فسوق ولا جدال همون جمله اسمیه است که لا نافیه داخل شده است. به معناش این است که رفس حرام است. رفس یعنی جماع با نساء، در حال احرام حرام است، دیگر در احرام حج یا عمره فرق نمی کند. فسوق حرام است، جدال هم که لا والله بل والله است حرام است. این در مقام تحریم. لا غشی بین المسلمین، غشی مسلمان حرام است، که در روایات نظیر این تراکیب که لا غشی بین المسلمین و امثال ذلک هم در آیه است هم در روایات است. مثل این زور استعمالات را بله رو هم انباشته است که اینها همش نفی است در مقام نهی و بعد در آخر کلامش این زور فرموده است، خدا رحمتش کند، فرموده است اگر این معنای نهی تمام بشود که ما گفتیم، معنای اون روایت ثمرت ابن جندب که قضیه در ثمره جندب، قول رسول الله صلی الله علیه و آله فَإِنَّكَ رَجُلٌ مُّزَارٌ، با قولش که فَإِنَّهُ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ با هم دیگر صغرا کبرا می شود. فَإِنَّكَ رَجُلٌ مُّزَارٌ یعنی تو ضرر رساننده هستی، لا ضرر ولا ضرار کبراست که ضرر رساندن به غیر هم حرام است، یعنی فعل تو حرام است. ایشان فرموده و اما اگر این معنا مراد نشود، معنای تحریم مراد نشود، معنای دیگری مراد شد که مرحوم آخوند میگوید نم اثر ضرر منتفی است یا حکمی که منشأ ضرر منتفی است، او اگر شیخ میگوید اگر اون معانی مراد بوده باشد، اصلی قول رسول الله فإنه لا ضرر ولا ضرار با فإنك رجل مزار با هم دیگر ربط ندارند. یا ثمره فإنك رجل مزار، تو مردی هستی که میخواهی ضرر برسانی، در صدد ضرر هستی یا ضرر میرسانی. ولا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، ضرر آثارش منتفی است در اسلام. یا فرض کنید حکم ضرری و منشأ ضرری در اسلام مجعول نشده است، این چه ربط پیدا می کند؟ که وضوء ضرری نیست، صوم ضرری نیست، چه ربط پیدا می کند با این تعلیل، با اون با این مورد؟ فَإِنَّكَ لَرَجُلٌ مُّزَارٌ صغرا کبرا نمی شوند، دو تا کلامی است که به هم دیگر ربط ندارند، یا ربطش را ما نمی فهمیم. علاما سیعتی بدون جهت در ما نهنفی می فرماید این تعلیل فَإِنَّكَ رَجُلٌ مُّزَارٌ خودش قرینه است بر این که لا در ما نهنفی به معنا نهی است، بلکه از کلام شیخ الشریعه این زور استفاده کرده است بعضی ها که فرموده است بر این که ان شیخ الشریعه ادعا می کند که ظهور لایی که داخل شد به اسم، اسمی که از قبیل حدث بوده باشد، اصل ظهور اولیش نهی است، مثل لا رفسق ولا فسوق ولا جدال فی الحج، ظهورش این است. بعضی ها از کلامیشان این زور بلی استفاده کردند، این زور بلی استظهار کردند، بدون جهت اشکال کردند به او که بلی این وجهی که شما میگویی نفی به معنا نهی است، این وجه عیب ندارد، محتمل است، و اما ظهور را اثبات نمی کند که لفظ لا ضرر و لا ضرار ظهور دارد در نهی از ضرر، ظهور را اثبات نمی کند. چرا؟ برای آنکه فرمودند ما ملاحظه می کنیم موارد استعمال لا نافیه را که بر اسم داخل شده است، یعنی بر معنای حدثی و بر اسم داخل شده است، اون موارد را ملاحظه می کنیم، می بینیم که نه، در اون موارد خیلی موارد است که نفی در معنای نفیش استعمال شده نه در نهی. مثل چه چیز؟ مثل این که شروع کردن در کلامشون که در تغییراتشون دارند ملاحظه، بله می فرمایید یا فرموده اید که شمردن مثل لا بیع فی ما لیس لا یملک، لا اتقی الا بعد ملکین، لا رضا الا بعد فطامین، لا بله و هاکذا، لا اتقا الا بعد ملکین. یا مثلا فرض کنید اون قضیه چیز است، نمیدانم ما بین زن و شوهر، وقتی که شوهر ادعا کرد بر زن زنا را، بله بله لا طلاق الا بعد نکاح، اون هم دارد، ما بین زن و شوهر وقتی که اطلاع اقبال گذف کرد شوهر زنش را و ما بین اینها فرض کنید گذف واقع شد، مثل سایر ناس نیستند. سایر ناس اگر کسی دیگر را گذف بکند گازف حد می خورند، ولیکن ما بین زن و شوهر این زور نیست. زن و شوهر ما بینشون، بله ما بینشون وقتی که اون حلف که از او تعبیر می شود به پنج طلاق، ولی خامست و ان لعنت الله علی لعنت الله علی این بله این کان من الکاذبین، ولی این وقتی که واقع شد ما بین اینها لعان واقع شد، بله اون وقت حد گذف ساقط می شود و تفرقه حاصل می شود. در روایات دارد لا لعان الا بعد الوتیه، باید شرط لعان این است که اون زوج به اون زوجه دخول کرده باشد و الا لعان واقع نمی شود. اینها همه ایشون جمله خبریه هستند و خودش هم لا لا انافیه است، از این موارد خیلی شمرده است. و بدون جهت فرمودند بر اینکه در این موارد لا لا انافیه است. به نظر قاصر ما این است بر اینکه این معنایی که ایشان بله در کلامشون هست که لا انافیه وقتی که داخل بر اسم شد ظهورش نهی است، این کلامشون با این فرمایشات نقض نمی شود. ول وجه فی ذلک این است، شما اول ملاحظه بفرمایید موارد امر به فعل را و موارد نهی از فعلی را. شارع اگر از فعلی نهی کند، مثل اینکه بگوید بر اینکه لا تقتل مثلا یا لا تضرب، که متعلق نهی فعل خارجی بوده باشد، فعل تکوینی بوده باشد، ظاهر نهی از فعل تکوینی معناش تحریم و تکلیفن است، یعنی حرام از شعار. اگر دلیلی بر کراهت قائم نشد ترخیص در فعل، ظاهرش نهی تکلیفی است، نهی از فعل. کما این که شعار اگر امر به فعلی بکند فعل خارجی تکوینی بوده باشد، ظاهرش ایجاب اون فعل است، چون فعل را واجب کرده. و اما اگر فعل اعتباری شد، از قبیل معامله شد، نهی از او بکند، بگوید لا تبع ما لیس عندک، نهی از دیگر نفی چی نیست، بگوید لا تبع ما لیس عندک کما فی روایات، این نهی است. این نهی ذکرنا فی بحث المکاسب ظهورش حرمت نیست. بدون جهت گفتیم نهی وقتی که متعلق به معامله شد، ظاهر اولیش ارشاد به فساد است که شارع او را امضا نکرده است، لا تبع ما لیس عندک. وقتی که گفت برای این که لا تطلق المرأت الا بعد الزواج، این معناش تحریم نیست، این معناش این است که طلاق قبل از زواج محکوم به فساد است، امضا نشده است. در جاهایی که فعل اعتباری بوده باشد و آنها فرض بفرمایید از او تعبیر به معامله می کنیم، از قبیل معامله و امر انشای اعتباری باشد، نهی ظهورش اوست. بدون جهت در این موارد اگر امر بشود، امر هم ظهور دارد. بر چه چیز ظهور دارد؟ بر این جاره او را امضا کرده است. میگوید بر این که اذا اردت الطلاق فطلق بعد از زواج، خوب معناش این است که طلاق بعد از زواج امضاست. امر ارشاد به صحت و امضاست، نهی ارشاد به فساد است. و من هنا گفتیم در معامله اگر ما ملتزم بشویم علاوه بر فساد حرام است. توجه کردی تکلیفاً خود انشاء معامله از مبغوضات شرعی است، مثل بیع الخمر، ولو معاملش فاسد است ولیکن انشاءش هم فاسد است، او احتیاج به دلیل خاص دارد، و الا خود نهی از بیع الخمر دلالت بر حرمت تکلیفی نمی کند. باید یه روایتی بیاد که لعن الله بایعها و مشتریها تا ما از او استفاده کنیم که نه، بیع الخمر خودش از محرمات است، بیع ربوی خودش از محرمات است، لعن الله معتیها و قابضها و کاتبها، از اینها استفاده می شود خود انشاءش حرام است. و الا اگر دلیل خاصی نیاد این نهی دلالتی بر حرمت نمی کند. وقتی که اینجور شد مراد این شخص که یعنی شیخ الشریعه اینه، اگر لا انافیه به فعل تکوینی داخل شد که فعل فعل خارجی است، ولت فعل تکوینی است، مثل عرفس که عبارت از وطی است و جماع بازن است، اگر نفی بر فعل تکوینی داخل شد این ظهور دارد در نهی. چه زور اگر نهی می کرد از فعل تکوینی ظهور در مبغوضیت داشت، شارع به ماه و شارع اون اگر نفی کند امر حدثی را که فعل است، ظهور دارد این نفیش که نفی در مقام تشریع است، یعنی تحریم است، حرام می کند. لا غش بین المسلمین، غش امر تکوینی است، توجه کرد فعل خارجی است، گول زدن. وقتی که بنا شد این گول زدن فرض بفرمایید فعل خارجی، این معنا متعلق نفی شد، ظاهر یکی این است که به ماه و شعار اون نفی می کند، معناش همون تحریم تکلیفی است که این را حرام می کند. و اما ایشان که نقض فرموده است بر این کلام را به اون موارد لا بیع الا فی ملکین، لا طلاق الا بعد الزواج، لا مثلا لعان الا بعد الوت، اونها امور اعتباری هستند. اونجاها اگر نهی هم بود، نهی ظهور در ارشاد به فساد داشت. می گفت بر این که لا تبع ما لیس عندک، لا تطلق امرأتک قبل الزواج، این ظهور در تحریم نداشت. چی بگوییم که نفیش هم ظهور در تحریم دارد؟ اونها را نمی جه شیخ الشریعه. اون مواردی که ایشان مثال زدند که در این موارد نفی در معنای نفی که اخبار است استعمال شده، اکثر این موارد و جل اون موارد افعال اعتباری هستند، معاملات هستند. در معاملات نهی اصلا ظهور در تحریم ندارد، او معناش ارشاد، چون که نهی هم اخبار از فساد است، چیزی دیگر نیست. خود نهی هم اگر بود اخبار بود، اونجاها نفی همون اخبار است. شیخ الشریعه در مواردی میگوید که فعل فعل تکوینی بوده باشد که نهی میکرد ظهور در تحریم بود، ایشان میفرماید نفیش هم نفی اون فعل تکوینی در مقام تشریع از شارع، معناش تحریم است، ظهورش تحریم است و ادعای ظهور می کند. این با اون موارد منتقض نمی شود. بدون جهت ظاهر کلام این شیخ الشریعت درست در میاد که نفی فعل تکوینی از شارع در مقام تشریع، توجه کردید اون ظهورش تحریم است. وقتی که ظهورش تحریم شد، خب ما هم همیشه باید کلام را حمله بکنیم به همون تحریم، مگر اینجا قرینه‌ای بر خلاف قائم بشود. این ظهور که ادعا می کند، این با اون موارد منتقض نمی شود. اون مواردی که ایشان فرمودند خدا بله ایشان را انشاءالله غریق رحمت بفرماید و عزتش را تا آخر نگه دارد، اونی مواردی را که ایشان نقض فرمودند اون موارد امور اعتباری هستند. نفی در اون موارد اگر نهی هم بود ظهور در اخبار داشت. وقتی که همین زور شد، بله این کلام شریعت صریح میماند، میگه با تحلیل هم زور میشود. کسی بخواهد این کلام را بشکند باید از جای دیگر بشکند. و آن این است که بگوید بله این کلامی که ایشان فرمود متین است، ما هم ملتزم میشویم، ولیکن به دلا ضرر سغرا ندارد. لما بینا در دیروز که ضرر عنوان فعل نیست، معنای حدثی ندارد، ضرر اسم مصدر است. این مثل رفس نیست، مثل جدال نیست، اونها معنای مصدری است، فعل است. فعل را شارع در مقام تشریع نفی می کند، یعنی تحریم، فعل خارجی. و اما ضرر در مانحوی معنای اسم مصدر است، کمون حصول نقص فی المال است یا در ارز است، این را نفی می کند. این ظهور در تحریم دارد، فعل نیست که این ظهور در تحریم داشته باشد. چون که معناش اینه شما باید برگردانید ببینی حادثه میگم، شما یه شیخ و شریعه باید برگردانید که نفی ضرر نفی سببشه، یعنی اون فعلی است که این نقص از او حاصل می شود. نفی این ضرر نفی فعل است، نفی سببشه. و مراد هم از نفی الفعل نهی است، چون فعل اون هم فعل فرض کنید امر تکوینی نیست. خب میگوییم برای این که شما دو تا خلاف ظاهری مرتکب شدید، یکی این است که از ضرر مراد سبب گرفتید، و دوم هم این است که مراد از نفی نهی گرفتید. ما که مسلک شیخ است، ما یه خلاف ظاهری مرتکب می شویم، مراد از ضرر سببش را می گیریم که حکم است که منشأ ضرر، اما نفی را در معنای حقیقی می زاریم که همون نفی نفی حقیقی است که تشریع نشده این سبب. این همان اشکالی که موجب می شد مسلک شیخ را بر مسلک صاحب کفایت ترجیح بدهیم، همان موجب می شود که ما مسلک بر شیخ را بر مسلک این شیخ شریعت ترجیح بدهیم. چون که در مسلک شیخ شریعت مثل مسلک صاحب کفایت دو تا خلاف ظاهر باید مرتکب بشویم، یکی این که مراد از ضرر سبب ضرر بشود، و مراد هم از نفی اون سبب تحریم بشود. توجه کردید به دعای آخر بشود، یعنی به دعای طلب. نه این خلاف ظاهر است، مراد از ضرر سبب است و نفی سبب حقیقی است. نفی سبب حقیقی است به ماه و شعار اون می جام حکمی که منشأ ضرر است جعل نشده. خب شما اگر به ما نقض کنید، درست توجه کنید تا هر تکمیل بشه پخته بشه، و شما اگر به ما نقض کنید، خب این را شما در لا رفسه و لا فسوکه و لا جدال فی الحدیث هم بگید دیگر. اونجا هم بگید که این نفی توجه کردید در ما نحنفی نهی نیست. اونجا هم لا در اونجا چجور در لا ضرر مرتکب می شوید که حکم منتفیست، حکمی که منشأ ضرر است، اونجا هم همین حرف را ملتزم بشید. چرا اونجا قائل به تحریم شدید؟ می گوییم فرق است ما بین لا رفس و لا فسوق و لا جدال و الحد و ما بین ما نحنفی. چرا؟ چون که در اون لا رفس این لا را به معنای نهی گرفتن متعین است، چون که اونجا نفی حکم معنا ندارد. چرا؟ چون که یکی از اون امور فسوق است، این زور دیگر، فسوق یعنی دروغ گفتن، همین زور است دیگر، فسوق معناش اینه.
لا رفسق ولا فسوق فی الحدس، اونجا نمیتوانیم عنوان فسوق را رافع حکم بدانیم، یعنی بگوییم در حدس عنوان فسوق رافع حکم قبلی است. نه، همون حکم قبلی تحریم بود، الان هم همون تحریم است، فرقی نمی کند. بخلاف لا ضرر، در موارد لا ضرر میتوانیم بگوییم بر این که اون حکمی که قبلن متعلق به فعل بود، وقتی که اون حکم منشأ ضرر شد، یعنی اون حکم ثبوتش منشأ ضرر شد، که وضو به وضو واجب است، اون وقتی که وضو به وضو منشأ ضرر شد، دستهاش میترکد، برداشته میشود، این محصوری ندارد. چون که در ما نحنفی، در ما نحنفی در لا ضرر اون ممکن است برای این که لا را به نفی حقیقی بجیریم و رافع بودن ضرر اون حکم را که حکمی که لولا ضرر ثابت بود حقیقتا ممکن است ملتزم میشیم. اما در لا رفسه ولا فسوق ولا جدال ولد این معنا ممکن نیست، نمیتوانیم اونجا ملتزم بشویم بر این که این عناوین هم مثل عناوین لا ضرر رافع هستند. نه، اونجا اون حکمی که در فسوق قبل الحدس داشت، این در الحدس هم همون حکم را داره، این تاکت میشود. اونجا متعین است که نفی را به معنا نهی بگیریم، چون که معنای دیگری محتمل نیست. ولیکن بخلاف ما نحنفی در لا ضرر، چون که ضرر معنای اسم مصدری است، معنای اسم مصدری که سبب ضرر باید مراد بشود و سبب ضرر خود حکم است، حکم منشأ ضرر است و نفی او نفی حقیقی است، این موجب فرق است ما بین ما نحنفی و ما بین لا رفسق ولا فسوق ولا جدال فی الحدس. والحمد لله رب العالمين.